بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من دیگه نکته ای را مطمئن نیستم ولی احتمالی صرف میکنم به ذهنم رسید. من که تو این مسئله چیز چهار تا وجه شاید وجه حرمت ظاهری و حرمت واقعی عدیل هم باشن، قسیم هم باشن، اینا کنار هم باشن و اون احتیاط و توقف هم کنار هم باشن، یعنی چهار تاشون با هم دیگه در کنار هم نباشن. آره، یعنی ما در مورد حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه لزوماً دنبال دو طایف دلیل غیر از اونی که دفع عند الشبهة و احتاط لدینک بود که برای توقف احتیاط مطرح شد لزوماً دنبال غیر از اون نباشیم، بلکه اینطوری بگیم که تعبیری هست، تو اینجاش تعبیر، تنوع تعبیر که آجان یکی گفته مثلا توقف، یکی گفته احتیاط، حالا شاید هم یکی گفته اجتناب، حالا هرچی. اینا برمیگرده به اون تعبیری که در سندی بوده که بهش تمسک کردن و با توجه به اون نظر خودشون رو گفتن اخباریا، که آجان تعبیر قفو بوده یا احتیاط بوده مثلا. اما خب باز با نگاه دیگری به این اسناد دو تا حالت پیش میاد. یک حالت این که ما در این اخبار اسناد منظور خبر هاست دیگه، پشوانه های نظر اخباری ها، سند منظورم اینه، در نگاه به این اسناد و اخبار دو تا دید داشته باشیم، اینی که شبهه رو طریق ببینیم یا شبهه رو جزء موضوع ببینیم. نسبت به همینا، تو همینا اگر شما شبهه رو طریق دیدید میتونید تعبیر بیارید به حرمت، اما چه جور حرمتی میشه؟ ظاهریه. اگر شبهه رو جزء الموضوع دیدید تعبیر میکنید به حرمت، اما چه حرمتی میشه؟ واقعیه. اینم حالا یک جهتی بود بعدن به ذهن حقیر رسید که حالا با متن شیخ خیلی شاد راحت نشه اینو در آورد، ولی خودمون اگر بخوایم از حرفای اخباریا مطلب در بیاریم به نظر رسید که شاد بشه این حرف زد. حالا این تا اینجای بحث. خب
این تقسیم بندی دیروز فرمودین که یه شمای کلی از شبهه رو که یا شک در تعریف یا در متلفون به، بعد حالا توی هر کدوم یا شبهه حکمی است یا شبهه موضوعی است، بعد تو هر کدوم یا شبهه وجوبی است یا تحریمی است یا دوران بین محصولین، و دوباره هر کدوم از اینا منشأش یا میتونه اجمال باشه یا فقدان است یا تعارض نست و عوامل خارجی.
آره،
این شبهه کلیش این بود درسته. حالا یه سوال این که توی شبهه حکمیه این منشأ میتونه چیز باشه، فقدان و اجمال و
تعارض،
ولی توی شبهه موضوعی دیگه این اتفاق نیستیه.
شبهه موضوعی منشأ چیه؟
عوامل خارجی.
عوامل خارجی
یعنی دیگه اینا جزو اون چیزی نیست.
چی نیست؟ باز اونا میتونن وجوبیه داشته باشن یا تحریمیه داشته باشن. باز اونا میتواند بحث کنم که شب که در تکلیف باشه، شب که در مکلف باشه میشه. مثلا عرض کنم که شما قبلان دوستان خودشون در بیارن مخلصشون باشید، شبهه موضوعیه حالا یا وجوبی یا تحریمی بزنید که شک در تکلیف باشه. چه مثالی میزنید؟
خمسا،
شک در تکلیف. خمسا بیشتر مثالاش برای چیزه غالبا در برنامه بین محصول این را از خمسا مثال میارن. اما شبهه در اصل تکلیف حالا وجوبیه یا تحریمیه که موضوعی است. این مثال بزنید، مثال های پولی که دفت مثل این که میگید که آجا ما یک کاسه آب داریم، یه قطره خونی از آسمون افتاد، نمیدونم تو کاسه افتاد یه بیرون تو خاک. خب یعنی شک میکنم که آیا یک اشرب متوجه من شد، یک اشرب لا تشرب شرب یه شرب اشرب باید چه دیگه ادب سمه است دیگه، درسته؟ یه دونه لا تشرب متوجه من شد یا متوجه من نشد، از تکلیف رو هم شک میکنم. اگر تو خاک افتاده خب هیچ، اما اگر تو کاسه افتاده خب یه لا تشرب متوجه من شده، پس شک در اصل تکلیفه، شبه موضوعی هست.
ولی اگر دو تا ظرف باشه تو یکیش بیفته شک در.
اگر دو تا ظرف بود یقین دارم که افتاد، نمیدونم در کاسه الف افتاد در کاسه به، میشه شک شبه موضوعیه یه تحریمیه در
کلافه.
جون هم اولین مثال هم نمیتونیم در مکلفون به بگیریم، یعنی ما حکمشو میدونیم که اگر خون افتاده باشه نمیشه خورد و اگر نیفتاده باشه میشه خورد، حکمو میدونیم، ولی تو مصداقش که آیا افتاده یا نیفتاده
موضوعی است که پس فهمیم، پس موضوعی است، چون حکمو میدونیم پس موضوعی است، پس موضوعی است. اما در خود این که الان این تکلیفی متوجه من شد یا نشد دارم شک میکنم، پس در تکلیفه.
بعد همه این حالات شکی در تکلیف و شکی در مکلفون دو دوباره موضوعی و حکمه و اینا رو میشه تصمیم کرد به جایی که حالت سابقه داشته باشه یا حالت سابقه نداشته باشه.
در مورد کاسه همجه بگید که این کاسه از قبل میدونستم پاک بود، خب در این صورت میگید که پس مجرای استصاب استصابه. اما نه، میگید که این کاس اصلا از قبل نمیدونم خودش پاک بوده یا پاک نبوده، روی مجرای استصاب نیست.
فرض سوم میشه در نظر گرفت که هم شکی در تکلیف باشه هم در کلفون به جفتش،
هم دو تا شک داشته باشید که در حقیقت دو تا ظاهرن شبه میشه، این که آن تو یک شبه هم در تکلیف باشه هم در مکلفون به
میشه. فرض
چطور؟
دو تا امر باشه، مثلا بگه که عادل رو اکرام کن، فاسق رو اکرام نکن، دو فرد هم باشه که ما نمیدونیم کدومشون عادل کدومشون فاسق، بعد حالا ما میدونیم، یعنی هم دو تا امر شد که نمیدونیم به کدومش بار میشه و هم نمیدونیم کدوم از اینا عادلن یا فاسق.
ظاهرن که فقط شبه موضوعی هست. خب اینطوری بگید، بگید که من فهمیدم یه امری اومد، نفهمیدم گفت که اکرم العادل یا گفت مثلا اکرم النحوی. خب بعد دو نفرم هستن که میدونم یک اکرمشو شنیدم اما العادل یا النحویشو نشنیدم، مثلا یا العالم مثلا من نحوی سقل سامه، تو نحوی خیلی مثال خوب نیست ولی تو سقل سامه داره، نفهمید که مولا گفت العالم یا گفت العادل. دو نفر هم داریم که یکیشون عادل غیر عالمه، یکیشون هم عالم غیر عادل، ولی نمیدونیم کدوم کدومه. اینطوری حاصلم که یه جورایی بر میشه از یه طرف اجمال نص، از یکم که مکلفون به هم ظاهرن روشن نیست، حالا بازم باید روش فکر کرده ولی به نظرم میرسه اینطوری میشه. خوبه.
یا
همین داستانمون رو خوب می‌بینید، این مثال ساختن ها کمک تو
اینکه تقسیم بندی میکنم یا شکی در این یا در این نسبت یعنی با هم نمیتونه باشه.
نه ظاهرا در مقام من خلوبه بحث بوده من منع جمع همشه به اعتبار احکامشون مسیری که باید طی بشه تا حل مسئله بشه. خب آقا اصلا که بیا این بحثمون، یکی از آیات خیلی خوبی که قشنگ روش بحثه کارگاهی رو گذاشته، کارگاهی که ما بتونیم در اون مسیر یک استنباطی رو تمرین بکنیم، همین آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هست که انشاءالله پیش مطالعه فرمودید. ببینید با تو این کارگاه چیکار میکنیم؟ گفتیم مهندسی معکوس میکنیم، یعنی میگیم که خب این بزرگانی که این نظرات رو دادن و شیخی که این نظرات رو غربال کرده و به نظر خودش رسیده، حالا یا آخرش اختیار کرده یکی از این اقوال رو یا ابداع قول جدید کرده که من اجتهاده، خب این مسیر رو ما بتونیم معکوس توضیح بدیم. خب تو کارگاه چی به دردتون میخوره؟ همه داشته‌های قبلیتون. یعنی تو کارگاه شما صرفتون رو، نحوتون رو، منطقتون رو، بلاغتتون رو، اصولتون رو همه رو به کار میگیدید، چون شیخ هم بزرگی، یعنی کلام خواهیم حد بزرگی حرفش و محور حرفیشون صحبت کنیم، خب همین کار رو کرده دیگه. یعنی ما که این کتاب هایی که خوندیم به خاطر خوشگلیشون که نخوندیم، خوشگل خوندون رو گفت تو اجتهاد به دردمون بخورم، قربون تو اجتهاد بردم بخورم. خب این آیه یه ویژگی خوبی داره که یک سری از این مباحث قبلی رو به ما کمک بکنه روش کار کنیم. خب آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، با اجازه ما خودم اول برای اینکه تو وسط های شان نیاز داریم آیه رو از بالا شروع بکنیم. آیه در مورد احکام مطلق است. می‌فهمد که آیه هفته سوره طلاق لینفق ذو ساعت من ساعته، ما در عده اون شخصی که وسعت مالی داره از اون وسعت مالی خودش نفقه همسر رو باید بده. و من قدر علیه رزقه، یکی از معانی قدره به معنای سخت گرفتنه. اون آیه هم که در مورد حضرت یونس هست که فوان علن نقدر علی، منظور نیست که حضرت یونس به ذهنش اینطوری رسید که خدا زورش به اون نمیرسه، علیعظو بالله که این اصلا که یک مؤمن معمولی هم چنین گمانی نداره، چه برسه به یک پیغمبر. که یونس اینطوری فکر کرد که خدا نسبت به او عاجزه، که محال است. منظور از قدر اونجا که ما این از حضرت آقا استفاده کردیم، الان کجا فرمودن الان یادم نیست، منظور از قدرتون اینجا همین قدری که چند بارم تو قرآن تعبیر در مورد رزق اومده، یعنی سخت گرفتن. این تو بحث‌های تربیتی پیش میاد، گاهی اوقات شخص سالک یه بارقه های از عجب، یه رکه های از عجب پیدا میکنه، احیانا تبدیل به دلالم میکنند تا اخلاق، که انتظارش اینه که خدا باهاش کنار بیاد و باهاش بسازه، دیگه توجه نمیکنه که خدا در مقام ظهور صفات جلال خودش شوخی نداره، روی جلال رو بخواد نشون بده بلده نشون بده، که گاهی خودم نشون بده. حضرت یونس انتظار نداشت خدا نسبت بهش سخت گیری بکنه، تو اون غفلتی که مرتکب شد نسبت به قومش، حالا میگن زودتر از قومش خارج شد اومد بیرون، انتظارش این بود که خدا بهش سخت نمیگیره، ولی خدا در مقام جلال باهاش بود، رضا خدا بهش سخت گرفت، پدرش هم در برد تا اون غفلت، اون عجب ظریفی که در ایشون بوده خالی بشه. و من قدر علیه رزقه، هر کسی که رزقش بر اون سخت گرفته شده، دستش تنگه، فلینفق مما آتاه الله. خب تا اینجا که روشنه. از قسمت بعدی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، یکی از مهمترین بحث‌های معانی که برخی از ادبا گفتن که آقا بلاغت یعنی این بحث، چیه؟ بحث فصل و وصل. لا یکلف اینجا میبینید که فصل. خب مواضع فصل چند تا بودن؟ آفرین، پنج تا. مواضع فصل پنج تا بودن. خب کمال اتصال، کمال انفصال، شبه کمال اتصال، شبه کمال انفصال و حالت وسط، حالت توسط بین حالتین. خب کسی اینو نگاه میکنه میگه پس کجا وصل میکنم؟ خب عرض کنم که اینجا فصل اومده، لا کلمه فصل لا ماده ها در کلام بلیغ، این کدوم حالتشه؟
نسبت به کدوم؟ یعنی خود آیه.
ببین لا کلمه فصل لا ماده ها بعد این لیونفق و فلیونفق هاست دیگه، درسته؟ دو تا لیونفقی نداریم بعد هم ده لا کلمه فصل لا ماده ها. خب این شبه کمال اتصاله. چی بگم؟ اینجای این در مقام تعلیله، در مقام تعلیله. خب اینا رو از بلاغت باید اینا رو بگیریم جلو هم که بیاییم با این کار داریم، تو استظهارمون بین احتمالات با اینا کار داریم. شیخ اصطلاحاتشو نمیاره ولی این کار رو یعنی خیلی از بزرگان گاهات اصطلاحاتشو نمیارن اما این کار رو میکنن و انگار نه انگار که این اصطلاحات یه حکمتیش داشت جعل کرده بودن. اگه تو این مسیر اصطلاحات جلو برید تفاهم ها بین شما ها که اهل اصطلاحاتی دقیق میشه. اصطلاحات بین اهلش، یعنی بین کسانی که اشراف داره بین اصطلاحات، احیانا مشترک لفظی هایی دارم خوب میدونه، حواسش هست که اصطلاحات خلط نشه، اینا بین اهل اصطلاحات اگر دقت به خرج بدن موجب عرض کنم که دقیق شدنه تفاهم میشه که بعد هر همه خوب میفهمن مثلا معلوم شد کی کجا لغزیده، اشتباه از کجا به در میاد، اون لغزشی که احیانا یه بزرگ کرده. غالبا بزرگان لغزششون ظریفه، لغزش واضحی ندارد. خب این چراییش خود بنده اینا از بنده یکی از چیزی که باید کار داشته باشید اینه تو من فرایندهای استنباطتون همیشه دنبال نباشید آقا من به این نظر رسیدم این نظر درسته. ببینید بزرگی که نظرش با نظر شما یکی نیست میتونید دقیقا مشخص کنید چرا لغزیده. خب این خیلی به اسمت شما کمک میکنه، اسمت معنای چیزا لغتیش کمک میکنه. یکی از کارهای خوبی که ابن شام تو باب خامس مغنی کرد چیکار بود؟ تو باب خامس مغنی ابن شام اومد ریشه های لغزش های بزرگان ادب رو احیانا در یک سری از آیات یا اشعار اینا رو دستبندی کرد، گفت ببین یک سری از اشتباهات برمیگرده به اینکه شخص به لفظ به قواعد دقت کرده از خروجی معنای غافل شده، یک سری از اشتباهات به این برمیگرده که به خروجی معنای درستی توجه داشته که برسه و دقت کرده اما قواعد لفظی رو رعایت نکرده. خب یک کار نستن خوبیه که تو باب رابعه حالا فل جمله این کار اتفاق افتاده از برای خوب نشامه. یعنی من اگر یه روزی یه تیم پاکار پیدا می کردم و البته اون زمان فرصت داشتم یه زمانی که خواستم این کار رو بکنم ولی الان دیگه فرصتشون دیگه ندارم، حالشم دیگه ندارم، می نشستم این باب رابعه نشامه که این مقدار حجیمه زیاده اینا این مقدار شست رو رفت و محذبش بکنن باب خامس رابعه گفتم من خامس و به خامسش رو این چیز خوبی از آب در میاد، چیز مفیدیه. ولی خب خیلی شاخه داره، تهذیب میخواد. خب حالا که فهمیدیم این شبه کمال اتصاله بریم یه چیزی هم از منطق بگیریم. خب تو علت منطق چی میگه به ما؟ میگه آقا کبرایی که میاری این کبرا گسترده باشه نسبت به صغراش، کبرا یا صغرا رو خوب در بر بگیره، صغرا باید بره تو دل کبرا، با منبعج نمیشه، باید مطلق باشه. از منطق این رو هم بگیریم. حالا یه مقدارم بخوایم از بحث صناعات خمس منطقم از اونجا بیشتر کمک بگیریم که اینا جلو به کارمون میاد، اینه که تو بحث مقالطه نه در نظر دارید دیگه بیشترین مقالطه ها شاید کجا اتفاق میفته در منطق؟ در حذف کبرا، یعنی قیاس و مزمرش میکنند. خب تو قیاس و مزمر کبرا رو حذفش میکنند. چرا؟ چون کبرا باید عام باشه و غالبا هم کبراها عام نیستن. خرابی قیاسا خیلیشون به چی برمیگرده؟ به اینکه کبرا کلیه نیست. و چرا طرف مزمرش میکنه؟ گاهی وقت عمدن، گاهی وقت عادت و غفلت. اینه که اگر تصریح بهش بکنه کلی نبودنش زود لو میره. البته اینو بگم، شما نهج بلاغه بخوای کارگاه منطق بذاری، ادعیه قرآن جای دیگه کارگاه منطق بذاری، میشه همه اجنه رائجه که کبرا رو حذف میکنن. این حذف کبرا چیز بسیار رائجیه، نگه بگم هر کی حذف کرده مغالطه کرده، نه، ولی اونایی که بخواد مغالطه بکنن حذفش میکنن، چون کلیتش زود دونره که این کلی نیست. اون وقتی چیزی در منطق دارن که میگن که اگر قرار باشه ما یک کبرای کلی داشته باشیم که صحیح باشه زمینه صغرا به اون، بعد یه کبرای کلی ترم بتونیم بیاریم که اون صحت کلیتش ممکنه درست نباشه. خب طبعا ما چیکار بکنیم؟ خیلی روشن، باید اون اونی که یه مقدار جزئی تره ولی واقعا قضیه کلیه است، اونو بیا اونو کبرا قرار بده. کارت رو راه میندازه دیگه با صغرا. صغرای شما داخل این کبرا هست. مثال بزنیم، میگید که فرزن کل رجل متنفس. این کل رجل متنفس مثلا صغرای شماست. ارزم که شما یه کبرایی که بخوای بیاری، یه بار میگید که آجان ارزم که کل متنفسن مثلا زی حیات، شامل خیلی از حیوانات میشه. میشه از این گسترتر هم بیاری بگی آجا متنفس ها مثلا داخل همه موجودات زنده هستن. فرزن میایی و یه چیز کلی تر میاری میگه آجا این هم درسته دیگه، چون برای بگه من از این هم میخوام کلی تر بگم زی حیات، طوری تعبیر بکنم که بگم مثلا یه چیز مثلا فکر نکرده بودم، مثلا بدی زدم خوب در نیمه، بالاتر از حیوانات که بگیم همه موجودات زنده مثلا زی حیات هم بگی آجا هر موجودات زنده و مثلا ویروس ها اونجا میگن که نه اون زی حیات بود مثلا، بعد مثلا خوبی نبود ویروس ها مثلا خوبی نبود، نمیدونم باید روش فکر کرد. یه کبرای خیلی کلی تر، یه کبرا رو هرچی کلی تر بکنی، حالا حرفم سر اینه هی بری کبرای بالاتر بیاری، اگه واقعا چیز کبرات کلی دلت قرصه که کلیتش درسته، این ارزش قیاس میبره بالا. تو برهان خیلی این برهان مفیده به درد بخوره. شما تا میتونی کبرایی واسه استدلال خودت بیاری که این مصادیق بسیار زیاد رو بگیره و کلیت کبرات هم نقض نشه، آفرین، این چیزای خیلی زیادی به مخاطب دارید انتقال میدید، خیلی رو رشد میدید، آوردش برای مخاطبتون خیلی زیاده. احیانا برای رسیدن به علت به لم به حد وسط در ثبوت خیلی خوب کمک میکنه، ارزش قیاس میره بالا. اما اگر قرار باشه کبراتو این مدت زیاد گندش بکنی و با این گنده شدن کلیتش نقض بشه، میگم طبعا برای اینقدر گندش بکنم درست نیست، میشه مغالطه دیگه، از برهان میاد میرسه به مغالطه. پس حالا که وقتی فهمیدیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این شبه کمال اتصال در مقام تعلیل اومده، پس اینا نفهمیم که این ما آتاها رو هر چی شما بتونید گنده تر از برم که معنا بکنید، اشمل معنا بکنید، این ارزش قیاس رو میبره بالا. اینو تا اینجا داشته باشی. سیجعل الله بعد عصر یسرا. خب چیزیه؟
جا این که نمودید حالا استادی دارم اون چیز نکردیم اگه قرآن رو مثلا اینقدر دیگه چیز رو نتاره
ببینید بسا هم انجام دادن براتون اما این فن فرایند فنیش بسا مطرح نمیشه. آره این فرایند فنیش برای آغاز کار اینا اقلا خیلی خوبه. ما به دوستان میگیم که آقا خانه پایه های مقدمات دو تایی به هم دیگه بشین تجزیه ترکیب کار کن. میگه حاج آقا این که این فعل جا از زیتون این فعل این فعل این هی بگیم میگیم که روزهای اول بگید تا جا بیفته تثبیت بشه. ما که فقط یه چیز ذهنی از شما نمیخوایم، ما میخوایم تو روحتون ملکه بشه این درس ها، همون بحثی که دیروز با هم دیگه داشتیم با مبانی که جلو اومدی، ما میخوایم درس تو روحت ملکه بشه. اما بعد از اینکه ملکه شد تثبیت شد دیگه برخواد بعد این دیگه چیزایی که واضح هم روشن هم دیگه فایده دیگه گفتن نداره، اصلا دیگه آدم زده میشه پس میزنه دیگه. باید اون چیزای ظریف رو بگی که آه این مثلا مفعول الله ثبوتیه یا اثباتیه، باید این مقدار ظریف سرش میکن تا حالا مراحل بعدیش این وگرنه بزرگان این کار رو میکنن. ولی خب باید چون تو فضای خودشون هم هستن اون فرنده فندیش رو نمیگن. برای ماها که میخواییم خودمون تو این آب بندازیم این اقلن برای ماها لازمه. شما که بعد خودتون تو استخ بندازی اولین بار تو 5 متر بود نمیندازی که خفه بشی، این مقدار جلو بیای. حالا بعد از اون دیگه سلایق مختلفن، بعد مثلا 1.5 متر 2 متر اون جلو اومدی بعض از اساتی تا آخر همینطور نم نم جلو میبرن تا 5 متر. بعضی از اساتی اینطوری نیستن که مثلا فیتی رفت تا 2 متر اینا جلو اومد یه هایی میدازنش تا 5 متر. سلایقی که این گروه دوم، استادای گروه دوم اگه تشخیصشون تشخیص باشه در تربیت نفس مخاطبشون اشراف داشته باشن، این کار باشن، این روش دوم قوی تر و سریع تر برای مخاطب مستعد. این روش دوم به شرط اشراف استاد خوب جای توصیه داره. اما اگر مخاطب آمادگیشو نداره زود خفه میشه، یعنی اصلا اجازه نمیده هر کسی نجاتش بده، نجات غریب هم با خودش خفه میکنه. از بس برای بعدش این طور هم میگه، یعنی طرف بگه یه دست پا نزن من نجات بدم، این باز دست پا میزنه، باید جفتشون با هم قرار شد. خود این حالا بعد فکر کنید که این لایکات ها این تعریف برای چی بود؟ تعریف برای ثبوتش بود، برای اثباتش بود. پس این سه اجعاد الله بعد اسرا این یسرا چی میگه؟ خب اینم باز معلومه دیگه، اینم باز عرض کنم که شبه کمال اتصاله. خب دوتا تعریف تجامع اجتماع علتین داره میشه. اینو بعد روش فکر بکنید که چرا اینطوری شده. اینجا دوتا شبه کمال اتصال داریم، جالب اینه که دومی حالا به اولی عطف میشد سیج علا به لای کلف ها، ما میگفتیم خوبه دیگه بین اینها که اتصال هست واو بیاد، اما آیه باز واو نیورده با اینکه دو تعریف های اینا علت هم. بین اینها هم آیه انفصال کرده. اینا رو روش فکر بکنیم چیزایی به ذهنتون میرسه ارزش داره. به ما هم بعد گفتید یا گفتید یا نداره، میتونید تو گروه هم بذارید بحث بشه با هم استفاده کنیم. حالا شکار خوب این آیه رو فعلا توی حدش مروری کردیم تا وارد متن شیخ بشیم. قیل دلالتها واضحه، ظاهرا گفتم منظور از قیل مرحوم فاضل عراقیه، فرض کنم که ایشون رحمت الله علیه فرمودن که دلالتش واضحه. عجیب اینه که ما تو رسال مکاسب خیلی احساس نمی کنیم شیخ زیر بال چیز مرحوم عراقی هندونه بذاره، این حالتو نداره. با اینکه میگن بین همه استاداش بیشترین جایی که شیخ توقف کرده کاشان بود، شیخ تو نجف رو من کربلا و جایی دیگه توقف زیادی نکرد، بیشترین توقفی که کرده تو کاشان بود که میگن 4 سال مونده، مجموعه دارم 10-12 سال درس مونده دیگه شیخ بین فقه های من فقه های بود 10-12 سال درس مونده و خوب کنده استعدادش هم بالا، تو کاشان از همه جای بیشتر توقف کرده. ولی خیلی هندونه زیر بغل مردم عراقی نمیذارن، عادتش نیست. حالا چه علتی بوده، چه مصلحتی بوده، چه ملاحظه‌ای داشته نمیدونم.
شاید استادشون گفتن اسم من نیار،
شاید مثلا فرضاً چی بوده. و جالب اینه که اینو من نقل میکنم، شنیدم، چیزی نیست که خودم روش کار کرده باشم ببینم. شنیدم که میگن اون قسمت هایی از مستند و شیعه که در ایام و حضور شیخ در کاشان بوده عمیق‌تر است از اون قسمت های دیگه مستند و شیعه.
یعنی
استاد از شاگرد استفاده میکرد. مرحوم نراقی از حضور شیخ استفاده میکرد. حضور شیخ قدرت جلسه علمی مرحوم نراقی و واسطه نراقی رو بالا میبرد. مستند و شیعه از کتاب های خیلی خوبه ها، یعنی از اون کتاب هایی که برای مثلا سطوح شما مراجعه به اون خوب کمک میکنه تو اجتهاد. برای مثلا سطوح
مرحوم نراقی نمیشته،
آره، کتاب های ایشون یه مقدار نازل، کتاب های باباشه. باباش جامع و سعادات نوشت، ایشون معراج و سعاده نوشتن. باباش معتمد و شیعه نوشت، ایشون مستند و شیعه نوشت. میگن حالا نه مخبام شنیدیم دیگه، میگن که علمیت پسر بیشتر از پدر است، مستند از معتمد قوی تر. ولی میگن اون قسمت های از مستند که با حضور مرحوم شیخه خوبه. ما تو حوزه زیاد داشتیم، احیانا جایی دیگه هم بوده استادایی که تواضع کردن و تصریح کردن که این شاگردم از من بهتره، من از این دارم استفاده میکنم، از من بهتره، که معروفه. میگن هیچ شاگردی از هیچ استادی اونقدر تمجید نبرده که ملا صدرا از میرداماد بوده. مثلا اسفار رو ملا صدرا تو حیات میرداماد داشته، میرداماد زنده بوده ملا صدرا اسفار رو داشته، یه نسخنده ها رو میرداماد هست با اینکه شاگردش بوده. کهک رفتی تا حالا؟
کجا؟
کهک خونه ملا صدرا، خونه با صفایی. ایشون تو همون خونه ظاهرم بوده که اون ریاضت ها رو کشیده و اون معارف به ایشون روزی شده تو همون خونه و ایشون اسفار رو نوشته.
جای خوش آورا لحظه صرف کاشون بود که
ایشون تقریبا تبعید بود تو کهک. کهک اون موقع خوش آورا چیزی نداشته، یعنی چیز خیلی بد، جای خیلی وحشتناکی بوده. الان آباد شده، الان آباده، اون موقع آباد نبود. یعنی مثلا اوایل انقلابی که تصدات کنیم گفت ما وضع مالیمون خیلی خراب بود، رفتیم کهک چیدیم وضعمون خیلی خراب بود، شما هم جا بشوی کهک بیدیم کهک، یعنی یا تو نمیتونیم بمونیم از بس وضعش خراب بود. الان آبور شده،
کاشان همجوری بوده،
کاشان دیگه نمیتونیم، کاشان ظاهرم وضعش خیلی بود در باید باشه. و فیه انها غیب ظاهرن، شیخ بلا خواست بگیم اصلا ظهور ندارد فضلن، این که بخواد بگیم آجام واضح باشه. واضح یعنی که ظهوری داره که خیلی نیاز به استدلال هم نداره. یعنی آجام اصلا وضوحی نداره، ظهوری ندارد فضلن، این که وضوحی داشته باشه.
جا البته بخش اینجا یکی از دلایل دیگه هم که شیخ اسم نراقی نیاوردن شاید باشه که چون خیلی جا مثلا میخوان رد کنن بی احترام مثلا باشه.
این هست بعد بعضی از بزرگان مثلا گویا سفارش هم کردن که کتاب های من که چاپ میکنید نرید تحقیق بکنید که مثلا بعد تو ورقه بنویسید این حرف مال فلانیه. من خودم ننوشتم، من خودم عمدن ننوشتم که دارم نقد میکنم، تو صحبت نکرده باشم.
میبینید از جهت علمی ما بریم رجوع کنیم ببینیم واقعا سر نظرشه.
ایشون اون جنبه اخلاقیش قرار داشته دیگه. حالا اصلا کتاب های اون بزرگ رو چاپ نمی کنم، نمیدونم چه بستانی هست که کتاب های ایشون سال حالا نزدیک 15 سال ایشون محبوب شده کتاب رو چاپ نمی کنم.
کتاب های کی؟
بعضی از بزرگان نمیدونم چرا چاپ نمی کنم، چون کلی کتاب فقهی داره، شرح اسفار داره، دیوان شعر چه میدیم داره. خب حالا ما هم شیخ رحمت الله علیه میخواد بررسی کنه مسئله استظهار. ما الان این جلسه ما از اون جلساتیه که فعلا میگیم جا از زیدون و هم بگید فعل فاعل، همیشه اینقدر بنده ریز وارد نخواهم شد، یعنی طبیعی که مقدار جلو اومدیم که یک کلمه میگم رد میشم، چون شما را افتادید دیگه، یعنی مطلب قلق دستتون اومده. خب برای این که یه فرایند خوبی داشته باشیم الان اینجا، رفقا گوشیات و نرم‌افزار ایکس مایند رو دارید؟
نه.
خب پس باید از لپتاپ هم استفاده بکنیم. حالا از لپتاپ فعلا لپتاپ که زود جلو بره کارمون یه استفاده میکنیم. تو یه سایتی به اسم نوموو NOMOV.IR جستجو بکنید، یه فایلی میاره ای خط تیره او خط تیره 26 این فایل یه فایلیه که در اونجا بحث استظهاری که شما در اصول خوندید این حالت زنده پیدا کرده. متأسفانه انیمیشن نیست، یعنی اونقدر توانمند نبودیم که انیمیشن ازش بسازیم، یه کارتون جدید اینقدر نیست، ولی یه نمودار، نمودار ایکس ماین یه مقدار زنده شده. حالا از اون مردگی که تو زمین مقدار زنده شده، یعنی کاملا پایه به پایه پله پله از اون پلکانی مراحل اونجا میبینید. شاید بالای یک چهارم اصول تو اونجا حالت پلکانیش روشن شده که تو استظهار چه اتفاقی میفته. این استظهاری که هی میگن آقا استظهار پدر مادر نداره، ذوقی. خب تو اصول ما کلی بحث کردیم اینقدر هم ذوقی نیست، یعنی این ذوقی یه مقدار ضابطه مندش کردن آقایون تو اصول، ما تو اینجا این ضابطه یه مقدار جدیتر کردیم، پررنگتر کردیم که اینا الان فایلشو با هم دیگه مرور میکنیم. این اشراف ما به این فایل تو بحث استظهار کمک میکنه که هر لحظه بدونیم کجای استظهاری الان داریم چیکار میکنیم تو استظهار، تو هر مرحله چه مؤلف هایی رو رعایت میکنند. اگر تو این مرحله شک کردید مرجع شکتون چیست؟ اینها تو اونجا اومده. خب من این
زفت
بله؟
سایت نامو
جستجو بکنید فایلی با کد EO26 خط تیره هم لازمه، ای خط تیره او خط تیره 26. ولی برای اجرای فایل نرم افزار XMind رو میخواد، نمیخواد شما از اونجا دانلود کنید. من خودم تو بله انشالله اینو میذارم تو گروه همون، چون داشت ضبط میشد گفتم عرض کنم که حالا با هم یه مروری بکنیم ببینیم چند چندی. شیت اولش مثل فهرست الفاظ دال بر معنا نص ظاهرشان. خب این قسمت نص اشکال یه توضیح داریم، این نوتاش به دردتون میخوره؟ عمدن اینجا نوشتیم یقین اثر توضیح بی نیاز است، عمدن با این تعبیر بودیم. حالا بریم قسمت ظاهر. قسمت اصلیش این قسمت ظاهره. تو این قسمت ظاهره که ما بیشترین کار رو با دوستان داریم. تو اینجا مقام اول نحوه استظهار، مقام دوم اثبات کبرای حجیت برای ظواهر. این تو مظفر ایشون تعبیرش چی بود؟ مقصد میگفت؟ مقصد اول و دوم تعبیرش چی بود؟ باخ بود چی میگفت تعبیرشون؟ ایشون اون چهار قسم تعبیرش چی بود؟ یادتونم؟ شما نخود اون سومیت بحث حجیت. خب اثبات کبرای حجیت برای ظواهر، این قسمت مقام اول نحوه استظهار که مباحث الفاظ. ولی خب همه مباحث الفاظ که اینجا دارید میبینید به شکل حالت پلکانی اینجا یکی یکی مطرح شده که مرحله اولشه مرحله دومشه. در هر مرحله هم اصل چیه، اون مستند نهایی چیه. مرحله اول مرحله مفردات، وضع شخصی وضع نوعی مثال هاشو دارید میبینید. مرحله دوم مرحله ترکیبات، منطوق مفهوم دلالات سیاقیه رو میبینید که البته اینجا اشاره کردیم دلالات سیاقیه اینکه جزء منطوق باشه یا من جزء هیچ کدوم نباشه قسمی اینا باشه اختلافی وجود داره. این حالا اونجا فرق علم جزء اصول فقه دیدید. اونجا تو قسمت منطوق صریح غیر صریح، غیر صریح تضمنی التزامی، التزامی اقتضار هم بی، این بنابر نظر کسیه که اینو میگه جزء منطوق، ولی خب بعضی میگن این منطوق نیست، یه چیزی خارج از منطوق برای اصطلاح. بعد بحثای مفاهیم پیش میاد، موافق و مخالف، و تا آخرش هم که میرسیم به بحث اثبات کبرای حجیت. این فایل ظاهرا فایل نهایی نیست، من فایل نهایی رو باید بگردم پیدا کنم براتون انشالله احساب کنم. خب چیزی که الان ما با دوستان که تو گروه اونو انشالله حتما میذارم این لینک جواب نداد ارسال میکنم، این قسمت های نوته، قسمت های نوت رو سعی کنید ببینید، قسمت های نوت توضیحاتی که خیلی ذهنتون رو عرض کنم که فنی میکنه نسبت به این نمودار. ما الان تو بحث خودمون میخواییم دقیقا هی مشخص کنیم، یعنی برگردونیم به این مراحل بگیم که شیخ اینجا داره چیکار میکنه، شیخ اینجا داره چیکار میکنه. اما مهندسی معکوس هست، به طب را گفتادیم، عادت کردیم با روش شیخ، قلم شیخ، با این تعابیر آشنا شدیم، اصطلاحات برامون کاربردی تر شد، ممکنه به مرور ما هم سریع تر از اینا رد بشیم. مثلا حالا میگم این نسخه قدیمی ماست، این یه شیت هم اینجا داریم که بحث مجمله که مناشه اجمال رو مطرح کردیم، این که در ملاقات با کلام مجمل چه باید کرد، وظیفه ما در مجمل چیه، با قدر متیقن، بدون قدر متیقن و توضیحاتی که هست. این هم یک سری از مناشه اجماله. خب ما تو بحث ظهور خودمون تو بحث مرحله ترکیبات خیلی از اوقات کار داریم. ظهور تصدیقی هست به اصطلاح برخی از اصولیین و نمرد مضافه قدس سر را از اینجا شد، یعنی از این مرحله میشه ظهور تصدیقی، ولی نظر من مضافه اینطوری نیست. نوبت این مرحله بعد از پایان یافتن کلام مخاطب است با آمدن قرائن متصلی لفظیه یا نبود قرائن حالیه. یکی از چیزایی که الان تو این آیه مورد بحث ما هم هست همین مطلبه که میبینید در اختلاف استظهار شیخ با استثار برخی از بزرگانم انشاءالله فرصت شد امروز یا فردا خواهیم خون، به این برمیگرده که شیخ توجه داره به این که کلمه آتا و کلمه یکلفو چه تأثیری هر کدوم دارن در تفسیر از ما، در تعیین مراد از ما. این همیشه داخل در مرحله انعقاد ظهور تصوری کلام مرکب. یعنی یه بحثی که وجود داره که قبل سیاق صدر آیه اون چه تأثیری دارد در این که شما ما رو مشخص بکنید، اون مرحله‌ای که بعد از این که شما مرکبتون تمام شده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خودش مرکبه، جمله کاملیه دیگه، یه صفحه سکوت علیه یه جمله است. اما شما سر این چیزی رو آوردی که آجان من لیان فقه و ساعت من ساعت و من قدر علیه رزق و فلیان فقه ما آتاه الله، اون صلاحیت دارد در این که بیاید این آتا رو و این باز به طبع آتا این ما رو تفسیر بکنه. این که آیه ما اون اعمال بکنیم یا اعمال نکنیم یکی از بحثایی که تو شروع هم نگاه بکنید اختلاف بین شیخ و برخی از بزرگان هست.
خب سیب شن و نزولش هم داره کجا نازش؟
اون میشه باز همش قرائن خارج، اون یک قرائن ها از کلام میاد بیرون، از کلام میاد بیرون.
بعد از اینا
عرض کنم که بعد از این هست، اون بعد از این هست. نه عوض میخوام شأن و نزول بعد از اینا نیست، اونی که بعد از اون هست مثلا مخصص قید در یک کلام دیگه، مثلا یه چیز از رسول الله روایت داریم یغفر الله لنا ولکم، بعد مثلا امام صادق تخصیص داده خودش گفته، این میشه مرحله بعدی ترکیب. باید بگردم اون قسمت کاملش رو گیر بیارم دیگه، اون روش خیلی زحمت کشیده. فاما ان یراد بالموصول الماء، احتمال اول مرحوم شیخ اینه که مراد از موصول ماله، ما آتاه الله. خب ببینید ما مفهوم ما رو که میدونیم، ما در لغت نیاز به رجوع نداریم، همون سال اول بهمون یاد دادم، ما عبارت هست از یک الفاظ عامی که بر هر غیر زیشعوری اطلاق میشه، بر زیشعور هم ندرتا اطلاق میشه، این معناشو میدونیم. ولی همیشه میگن یه چیز خاصی از این مراده. خوبه دوستان یه فکری بکنید، این با من تکلیف نیست، موضوع پژوهش، حالا هر موقعی فرصت داشتید تابستونی چیزی موضوع پژوهش براتون، چرا موصولات عام جزء الفاظ کنایات به حساب نمیاد؟ مثلا این ما چه تفاوتی داره با مثلا کیتا کیتا یا مثلا فلانون، که اینا رو میگیم کنایاتن، بین کنایات و بین این موصول عام چه تفاوتی هست؟ اینو روش اگر فکر بکنید با لسان اصولی تو مطرح بکنید، یعنی بحثا رو ببرید سر وضع عام، موضوع عام چی بچه، یعنی از کجا میخواید وارد بشید، این تفاوت هایی میشه پیدا کرد، نمیشه پیدا کرد. بعد میبینید که کنایات مغربن اما موصولات مبنی هن. حالا تو بحث نحوی چون من سرد میگم بحث الانتون نیست. شاهد بر احتمال اول آیه قبل صدر آیه از آزمان، من قدر علیه فرزقو فلینفق من ما آتاه الله، پس کنا اینطوری میشه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، با این فلینفق من ما آتاه الله یا در یک قیاس هم، در یک قیاس هم.
این غیر ظاهر
حسن
شیخ
بدیم چیزی
نیست،
مثلا اغراق
نیست یا نه واقعا
شیخ قبول نمی کنه ظهورش،
حتی ظهور هم نداره.
نه شیخ ظهور رو قبول نداره که این آیه
از این باب نمیاد، یعنی که چون مثلا احتمالات دیگه ای تو این آیه هست برای همین دیگه واضح نیست، از این باب نمیاد میگن
به هر حال عدم ظهور. یعنی بین چند تا احتمال که میرسیم، شیخ چند تا احتمال مطرح میکنه، بعد آخرش هم یه جنبندی نداره، یه فهمیت داره که اون فهم ها امروز باید بهش برسیم تو اونجا هم بحث، ولی خلاصش اینه که شیخ قبول نمیکنه که ظهور داشته باشه، یا حالا میگه ظهور در معنایی دارد که به درد ما نمیخوره، یا فوقش اینه که بگوییم شیخ بگه آقا این اجمال داره چند تا معنا محتمله، برخی به درد بخوره ولی که کدوم از این معانی مرادایی است نسبت به این قرینه و شاهد نداریم، باز مجمل هم باشه به درد نمیخوره. این بحث که مورد جلو یواش باشه روشن باشه. خب من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این عرض کنم که ما آتاه الله ظاهرا نقش حتی وسط رو داره اجرا میکنه، روش یه فکری بکنید دیگه، این قیاسش رو در بیارید خوبه، این قیاسش رو در بیارید خوبه. میخواید من بگم ظاهرا اینطوری میشه دیگه، الان مقدور علیه رزقو لم یؤته الله الا القلیل، ان الله لا یکلف نفسا الا ما آتاها، پس نتیجه میشه که من قدر علیه رزقو فلینفق القلیل.
القلیل
آه.
چرا القلیل
و این در مقابل اون سطحی دیگه، در مقابل سطحی اینی که میبینی در نتیجه حتی وسط اومده در حالی که نباید بیاد، این کنایه است از همون القلیل دیگه، یعنی من خود را رهی دست فلیون القلیل لا یکلق بالانفاق من السعه لانه لم یعتها. فالمعنى ان الله سبحانه لا يكلف العبد الا دفع ما اعطي من المال. خب عرض کنیم که این المعنى شیخ اینجا یه پیچونده. چطور پیچونده؟ اگر مراد از مال، از موصول ماله، بذارید ما مال بذاریم دیگه، اینطوری میشه جناب شیخ لا يكلف الله نفسا الا مالا آتاها، یا چون میشه این کلمه دفع شیخ از کجا آورد؟
خب چون که متعلق تکلیف باید یک فعل اختیاری باشه، نمیتونه مثلا مال معنا نداره که
خب اما این اقتضا متعلق تکلیف، این تو اون نمودار ما اسمش چیه؟ تو اون نمودار استظهار این از کجا این دفع اومد اینجا؟ جایگاهش چیه تو اون نمودار؟ تو اصولی که خوندی؟ فنی بخوایم حرف بزنیم بهش میگویند دلالت اقتضا، به میگن دلالت اقتضا. اون مثال معروفش بود بس علی القریه ای اهل القریه. خب میگه آقا چون لا یکلف الله الا مالا، یعنی چی؟ معنا نداره لا یکلف الله نفسا الا مالا، یعنی چی؟ خب خدا مال رو تکلیف نفس نمی کنه. خب نفس با مال میخواد چکار بکنه که بهش بگیم تکلیف؟ چه رابطه بین مفعول و اول و مفعول و دوم هست که بر او تکلیف اسناد داده بشه؟ ادبیات باید به کارتون بیاد. نفسا مفعول و اوله، ما مفعول و دومه. بین نفس و مفعول و اول و بین ما یکلف هم از افعال باب اعتاست، از افعال باب اعتاست. خب حدث میخواد رو اینا بین رابطه ایجاد بکنه دیگه، رابطه رابطه یه هویت نیست چون باب اعتاست. اگر باب علم بود یا باب سیر بود رابطه رابطه یه هویت میشه. با این تفاوت که باب علم قبل از حدث هویت هست، تو باب تصویر بعد از حدث هویت هست. تفاوت باب علم با باب سیر، این باب اعتاست رو کلده خود رابطه هویت نیست. پس چه رابطه ای صحیح هست برای تکلیف بین نفس و مال که دفع فعل اختیاری؟ فعل اختیاری ما بین میگیم دلالت اقتضا. این یعنی یک کارگاه شما الان دارید از اون نحوی که خوندید و لغتی که بلدید به اصولی دارید میرسید که میشه دلالت اقتضا که از اون معنی رو تفسیر بکنید. خب بس روشن شد که ما به تقدیر دفع احتیاج داریم، تکلیفم روشن شد. حالا که در مورد ما هم عنایت دارید، دو تا احتمال وجود داره دیگه، ما مای موصول باشه یا ما مای نکره موصول باشه. اگر مای موصول باشه آتاها میشه سله، اگر مای نکره موصول باشه آتاها میشه و صفت. ولی خب چون در لغت عرب مای موصول از مای نکره موصول مشروطه و رایج‌تره، همه ما اینجور موصول میگیرن دیگه، هیچ چیز نمیگیرن. یه اثری داره تو جلوهای بعضی آقایی حرفایی زده بودن که آقا این آتاها صفت هست یا سله هست، خواستم اونجا راحت بشیم که الان بنیادش بشیم که از نحوی هر دو تا احتمالش از خیلی هم واسه ما فرقی نداره. این که از جمله موصول یا از جمله ند باید به اسم موصول یا منعود ضمیر برگرده، این چیزی که خودتون که طبعا حلش میکنید دیگه، به بحث ما ربطی نداره دیگه، پای خودتون حتما تا رو در بود موقع پیش مطالعه این دیگه در اومده. خب و این ما این یراده دیگه حد اکثر که تو پس مطالعه در بیاد که چون این ضمیر رابط بین سله و موصول یا نه جمله نه و منعود، این کو معلومه کو دیگه کجاست معلوم. احتمال دوم و اما ان یراد نفس و فعل شیء او ترکه، احتمال دومی که منظور از موصول خود این انجام یا انجام ندادن باشه به قرینه تکلیف. پس یه بار اینه که شما به قرینه ایتا میاری ما رو تفسیر میکنی، به قرینه تکلیف دفع در تقدیر میکنی. دو اینکه به قرینه تکلیف میای ما رو تفسیر میکنی، بعد به قرینه مایی که تفسیر شد اون و آتا رو تفسیر میکنی. این دوتا احتمال فرایند باشه ما هم این تفاوت ها رو دارن عزیزان، این مهمه. باید باید مایی باید یه چیزایی هم بذار بنویسم. خب اینجا دو تا فرایند محتمل ماجیکا همین هست با همین بود کار. یک این که ما معناش محفوظ
ما این چیز.
اما موضوع چیزی یه چیز خاص مد نظر میشه یوجوم که برای اینجا بیدم منظور از این چیز چه چیزیه. خب اگر از آتا کمک بگیری، یه باری که میگی ها جان آتا اول لحاظش میکنم، از اون میرسم به تفسیر ما و از اون میبینم که یکلف با این وقتی میخواد برسه به چالش بند میخوره، برای اینکه این چالش رو حل بکنم میام دفع و در تبدیل میکنم. این یه فرقه. خب فراینده دیگه اینه که یه نه من از یک کلبه شروع میکنم میام به ما. خب ما رو یک کلبه که معناش روشنه، بعد میام ما رو معنا میکنم، ما رو که معنا کردم تو آتاب مشکل بند میخورم، نتیجهش این میشه که میام معنای آتا رو تغییر میدم، میگم منظور از آتا یعنی عقدنم، منظور آتا یعنی عقدنم. خب این که بگوییم مراد از آتا عقدر است، عرض کنم که ظاهرم میره تو استعاره، یعنی دوستان باید بگن که ایتا یعنی دادن یک چیزی. خب دادن یک چیزی، بگه یک هدیه یک کادوی چیزی به آدم ها بدن. خب میگه آقا دادن اون فعل، دادن فعل یعنی چی؟ ما معنای دادن رو میدیم ایتا تو قرآن هم هست دیگه، اوتو خیلی تو قرآن لفظ زیاد اوتی خیرن تسیرا مثلا اتیان شد. نازم اتیان شد یعنی چی؟ اتیان شد یعنی چی؟ دادم به یکی پول میدم، بگیم اتیان ایتا اتیان نه ایتا بخش ایتا این دادن مثلا پول، دادن کادو، دادن میوه. خب کم لقم نزید میگه کار دادن به یک کسی یعنی چی؟ به یکی کار ایتا کردن یعنی چی؟ خب عنایت دارید که در استعاره‌های طبعیه تشبیه و از فعل شروع نمی کنن دیگه، از مصدر شروع می کنن، میگن اول اقدار به ایتا تشبیه شده، بعد اقدار به ایتا تشبیه شده فعل ساختن از ایتا به معنای اقدرو، اوتو میشه اقدرو، آتا میشه اقدرم. حالا اینطور چیزی که در تحلیل قابل قبول بودن این فرایندها تو بحثای استعاره کمک میکنه اینه که شما جامع رو ببینید، آیا بین ایتا و اقدار جامعی که ذوق میپذیره هست یا نیست. این بحثای فنیش عرض میکنم ولی میخوام قالب اصطلاحاتی که خوندید و قرار به دلتون بخوره عرض بکنم که قدر اون خونده هاتون هم بدونید. ببینید آیا بین ایتا و اقدار جامعی که ذوق میپذیره هست که ما به اون جامعه یعنی همون بچه شبه دیگه تو استعاره میگن جامعه، استعاره ترکیبیست بین تشبیه و مجاز، همون بچه شبه خودمون، اون جامعه کار به یکی دادن. حالا خود الان استعارات خودمون هم ببینیم دیگه، مثلا میگن که به فلانی مثلا ریاست فلان اداره رو به فلانی دادند، ما اینو به کار میبریم. یعنی چی دیگه مثلا ریاست رو به او دادند؟ خب میز دادن ما یا میز همه بشی، ریاست به او دادن یعنی چی؟ ریاست به او دادن یعنی که به او اجازه دادن که تو اون اداره امر کنه نهی کنه، اختیارات رئیسی که نسبت به اون اداره داره به فلانی داده شد، ایشون از فردا میتونه اونجا مثلا معاون نصب کنه، یکی رو عزل کنه، یکی رو تغییر بده، پرونده ای رو امضا بکنه یا نکنه. این معنیش اینه. خب این معنی که ذوق میپذیره، میگم تو استعمالات خود ما هم حالات استعمالات ما ملاک نیست، دار ذوق عربی باید بپذیره، داره باید بپذیره، ولی خب احیانا کمک میکنه رو ذوق ما هم خارج این ذوق ها به هم نزدیکن، نمیگن حتما مثل همه ما هم منطقه‌ای ممکنه یه ذوقایی داشته باشه، این ذوقا به هم خیلی از اوقات نزدیک هم. این همه چه میشه شاید مثالش پیدا کرد. حالا تو عربی هم هست. پس ادعا اینه بنابر احتمال دوم که مراد از ما اون سیاهه، ماجیک سیاهه، اگر مراد از ما به قرینه یکلفو فعل شخص باشه یا کاری که میکنه یا نمیکنه، مراد از ما این باشه، خب میگه یعنی چه آتا فعل شخص رو؟ میگه اقدرم. پس معنا آیه میشه خداوند متعال کسی به تکلیفی میکند مگر به انجام دادن یا ندادن کاری که نسبت به اون قادر است. خب مفهوم هست بگیری چی میشه؟
قادر
خداوند متعال نسبت به اون چیزی که قدرت نداده است تکلیف نمی کنه. خب پس ما اگر بخواییم به مفهوم خودمون برسیم نیازمند مفهوم هست هم هستیم. شما یک کلمه مفهوم هست تو کتاب رسائل پیدا نمی کنیم. میگن که مفهوم هست از هر مفاهیمی دیگه، از بس شدت زور، یعنی غالبا از مفهوم هست که استفاده میکنن افراد نمیفهمن که دارن از مفهوم استفاده میکنن، میگن از منطق استفاده میکنن.
جا پس این فرقش اینه که بگیم مال یا بگیم کار دیگه،
مال یا کار. اما خب چه فرایندی تو هر کدوم پی میشه متفاوته. خب اینجا ببینید ما در نکته که میگم در هر کدوم از این فرایندها یه دست آیه بردن داری. این تو اون کلمه حاضر معنی از هر شیخ کار داریم. برخی از آقایون فرمودن که شیخ به این دلیل گفته حاضر معنی از هر که در فرایند آبی رنگ فرایند اول شما ناچار شدی دست آیه بری دست رو در تقدیر بگیری، ولی خب ما میگیم تو اون فرایند مشکی رنگ ما یک کاری کردیم. چکار کردیم؟ دست آیه بردیم، تو آتا قائل به استعاره شدی.
ولی باز
تقدیر نگرفت. تقدیر نیست، خب برای استعاره هم خلاف اصل نیست. استعاره هم خلاف اصل دیگه. بله شما اسالت الحقیقه را تو اون نمودار، اون نمودار رو جور کنید یه چیزی هست اسالت الحقیقه. گفتیم در دوران این که یک لفظ در معنای حقیقی استفاده شده در معنای مجاز استفاده شده از چیه؟ هستی که در معنای حقیقی استفاده شده.
آجا این دومیه بهتر میشه دیگه، یعنی کار رو وقتی در نظر بگیریم مالم میاد زیر شاخص همه چیزا میشه. مثلا میگه کاری خدا تکلیف نمی کنه ولی اون کاری که قدرتشو داشته باشه
اون به اشمل مربوط میشه. پس سب کن به اونجا بیست، ما یه اشمل داریم یه از هر داریم، سب کن بهش بیست. خب این که نفس و فعل شی یا فعل شی کلمه فعل رایجه، اما اگه یادتون باشه تو شرح تصریف جواب مقدمات ایشون گفت که اون چیزی که مصدر فعل یا فعلوه فعله، مثلا فعل اصطلاحیه، یعنی اون چیزی که در لغت مصدر فعل انجام دادن فعل درست. ترک ترد فعل فعل میدونید که فعله متعدی بر وزن فعل میاد دیگه، درسته؟ فعل قیاس و مصدر المعدا منزی سلاسطا کرد تردد خدا بیاموز. این از میشه که درد بخوره، خیلی رو در بخوره، نما دیدتون بره فعله متعدی مصدرش فعل. بابا خوندی تو هم سرط ساده بود هم تو سویتی بود تو اوزانه، بعد تو اوزانه مصدر سلاسی مجرد خوندید فعله متعدی بر وزن فعل.
نه شعرش منظورم
اونم سویتیه اونا که رسیدند خوندن هم بلد نبودن. به قرینت ایقاع تکلیف علیه، این مسئله ایقاع تکلیف علیه، این کلمه ایقاع از کجا اومد؟
همون فعل داکر.
این کلمه ایقاع از کجا میاد؟ کجای آیه ایقاع داره؟ شما تو آیه ایقاع میبینید
فعل
اینجا تکلیف و مصدر رو برده با ایقاع برده که همون فعل میشه وقوع
تکلیف.
ایقاع معنای اسمی است که در آیه دال اسمی نداره، دال یه چیزی که وزش آم موضوع لش آم باشه نداره. ایقا همون مدلول رابطه ایست که فعل با مفعول به داره. فعل با مفعول به یک رابطه ای داره که از هیئت فعل در میاد. هیئت فعل که شما ماده فعلتون ریختید، آیا شیخ انا دست نگاه کرده نداد نگاه، شما ماده رو که ریختید تو این هیئت، این هیئت با این ماده که ترکیب شد، گاهی اوقات میگه که من یه چیزی نمیخوام که روش واقع بشم، مثل ذهب، یکی من ذهب میگه من چیزی که روش واقع بشم نمیخوام، ذهب ریخته شد تو فر، اما این ذهب مثلا میره تو اذهب، یعنی همین ذهب من ذهب وقتی ریخته میشه تو افعل، یا مثلا ضرب ثلاثه مجرد متعدیه، این وقتی تو فعل ریخته میشه، این فعل که ترکیبی است از این ماده و از این مصدر، مصدر حدث مدلول مصدرشه که اونم که هیئت هم که معناش روشن، هیئت هم که یعنی نسبت صدوریه الى فاعل ما فی الزمن الماضی یا حرف زمن حال و المستقبل تا آخر. این میگه من یه چیزی رو میخوام که روش واقع بشم، میگه اذهب زیدن، ضرب زیدن، نصب زیدن، حالا یا اعراب ظاهری یا اعراب محلی فرق میکنه، این اعراب کاشف است از این که، این فقط کاشف اماره است از این که این لفظ مفعول به هست برای اون فعل، بین اون فعل و این لفظ چه نسبتی وجود داره؟ نسبت ایقائیه. خب این نسبت وضع موضوع لخاصه دیگه، دال مفعول بهی وضع موضوع لخاصه، این رابطه بین این دوتا لفظه، رابطه بین ضربه و زیدن، کن ان زیدن، اون فتحه دال زید اماره مفعولیه، فقط اماره است، اون دال نیست، اون دال بر مفعول بهبودن هیئت و معنای وقوعی وقوعن علیهی نیست، این وقوعن علیهی بودن نتیجه اون رابطه است. این کلمه ایقا مثل اینکه میگوییم فی تدل علی الظرفیه، میگن خود کلمه از ظرفیه با کلمه فی فرقش چیه؟ خود کلمه از ظرفیه دلالت میکنه بر ظرفیت به شکل معنای مستقل، معنای اسمی، معنای اسمی، لذا میگوییم وضع موضوع لخاص، اما لفظ فی او هم دلالت میکنه بر ظرفیت اما به شکل وضع موضوع لخاص، لذا این میشه ظرفیت ربطی، اون میشه ظرفیت استقلالی و اسمی. کلمه ایقای که تو متن شیخه، این کلمه ایقا همون مفعول به بودن ماست، همون مفعول به بودن ماست، خب همون مفعول به بودن ما رو شیخ اینجا آورده که ما مفعول به یکلفه، چون تکلیف معناش یه معناییه که خاصه، پس مفعول بهش نمیتواند فعل شیء او ترک شیء باشه و صفتش اقدار باشه، پس دست میکنیم در صفت و میگوییم که مراد از آتا اقداره. این شد فرایند استدلال. تو پایین با این کار دارم، ما هر روز اینقدر ریز نمیخونیم، ما ممکنه یه جای جلو بیایم مثلا یه صفحه دو صفحه برم دیگه، مونده به حالم، مثلا امروز حالمون اینه. خب ولی خب چون غرض اینه که دوستان نوع نگاه به بحث پیدا بکنن دیگه داریم جلو. فاعطاءه کنایتان علی الاقدار علی، ایشون بحث رو کنایه برده، ما بحث به استعاره برده، ما بحث به استعاره بردیم. خب نگه دوستان روش فکر کنن دیگه، اگر کنایه بگید یعنی الفاظ در معنای خودشون به کار برده شده دیگه. خب ولی خب کنایه هم باز خلاف هست، نم در اندازش باشیم که باز کنایه هم خلاف هست. فتدل علی نفی تکلیف به غیر المقدور، نتیجه شو میشه که اگر یه چیزی غیر مقدور باشه به اون نمیشه تکلیف کرد. این تدلو چی بود؟ لا یکلف نفس الا ما آتاها. خب عرض کنم که این شد مفهوم حصر دیگه، این تدلل مفهوم حصر میشه، یعنی ما آتاها شما به جاش بذارم اونجا، یعنی المقدور وقت شد غیر المقدور، غیر المقدور لایق را باید میشه. کما ذکره التفارسی رحم الله و هذا المعنى ازهر و اشمل. تو این ازهر بودن یه بحث، من حالا اشمل بودن رو بگم که خودش توضیح داده اشمل یعنی چی. تو ازهر بودنش این مقدار بحث، اشمل بودنش این برمیگرده به اون چیزی که گفتی محضر عزیزان که آقا شما وقتی شد شبه کمال اتصال در مقام تعلیل خواستی بیاری کبرات هرچی گنده تر باشه به شرطی که کلیتش نقض نشه. اگر کلیتش نقض نشه هر چه کبرای گنده تر بیاری این قیاست رو با ارزش‌تر میکنه. خب لذا شد اشمل. این اشمل برمیگرده به اون حرفی که مناطقه تو کبرا گفتم، لأن الانفاق من المیسوب داخل فی ما آتاه الله. اینجا دوستان جا داره از ما یه سؤالی بپرسن. اون سؤالم اینه که بله تو برهان هر چی کبرای قیاس کلیتش بیشتر باشه این با ارزش تره، ولی چرا تو بحث استظهار داره؟ شما الان میخوای بگویی که این اولاست، این معنا اولاست، تو بحث اولویت ملاک شما چیه؟ با ارزش شدن قیاس ملازمه داره با ظهور پیدا کردن متن در این معنا؟ بله من من یه متنی، این متن رو اگر خلاف ظاهر معنا بکنم ارزش برهانیش میره بالا، حجت نیست، چون بالا حجت. تو اصول نگفتن آقا هرچی ارزش منطقی و فلسفی یک متن بالاتر برود حجت است، گفتن هر چی ظهور عرفی یک مرد اونو میگه او حجت است. اگر ظهور عرفی یک مرد نه اقتضاش اینه که شما کبرات زیق باشه، خب همه حجت برای اون که ارزش منطقیش بیاد پایین.
آن بودن نشونه این که خب بهتره نیست.
مثال عرض بکنم، اگر ما بگویند که اکرم زیدن لعنه فقی، لفظ فقی در عرف ما یعنی کسی که بخش احکام دینی رو خوب میشناسه. در صدر اسلام فقی به این اصطلاح نبوده، فقی به کی میگفتن؟ دینشناس، کسی که مجموعه دین رو، عقاید و احکام و اخلاق رو، کسی که مجموعه دینی رو بشناسه میگفتن فقیه. فقه به معنای احکام شناسی اصطلاح متأخره، ظاهرا خیلی متأخره. خب اصطلاح قدیمیش فقط چیز بوده، دین شناسی، مجموعه دین، همین میگفتن. اما الان در زمان ما چی شده؟ یه انصراف خیلی محکمی پیدا کرده به خصوص احکام شناس. الان شما یه متن دارید، این مرد گفته اکرم زیدن لعنه فقیه، شما فقیه رو حمل میکنید به اون معنای صدر اسلامی یا به معنای الانی؟ اگه به معنای صدر اسلامی حمل بکنید ارزش قیاس میره بالا، شما میفهمید که آقا جان مفسر رو هم باید اکرام کرد، عالم اخلاق رو هم باید اکرام کرد، متکلم و عالم عقاید رو هم باید اکرام کرد، یعنی ارزش قیاس میره بالا. از علت توسعه میدید، میگید زید که خصوصیت نداره، زید چون فقیه بود باید اکرام میشد، فلانی متکلمه او هم فقیهه دینشناسه دیگه اونا باید اکرام، یعنی ارزش قیاس میره بالا. اما این کارو میکنی؟ نمیکنی. چرا؟
بگید که آقا جان فقیه من برای معنای زیقش هم میکنم، چون الان ظهورش تو اینه. شما تابع ظهوری نه تابع ارزش قیاس.
اونجا خب اون جمله اکرم کی به من بستگی زمان
نه فرض که الان بود
الان
خب فرض میکنم مثال هست. خب ببینید پس روش یه فکری باید کرد، این اشمل بودن اولویت میاره در اینکه ما این معنای دوم رو بگیریم. روش فکر کنید ببینید میتونید از شیخ دفاع بکنید بگید که اشمل بودن خودش یه رجوعی داره به ازهر بودن، اشمل بودن با ازهر بودن مرتبط، وگرنه صرف اشمل بودن ارزش مستقیمش اینه که نتیجه مستقیمش اینه که ارزش قیاس میبره بالا و ارزش قیاس بالا بردن حجیت نمیاره. مگر اینکه گفتم برگردید که اینو به ظهور که تو ظهور اثر داره، این اشمل بودن تو ظهور، اگر اشمل بودن در ظهور اثر داشته باشه و حجت.
پس
چرا
از هر
و
اشمل
رو بولید که اون وقت یا باید بگویید که این عکت تفسیریه یه احتمال، یا اینکه بگویید که تو از هر به یک چیز دیگری غیر از جهت اشملیت نظر داره. خب کنبه همشه خواست برام. اما اگر متباین بگیری حجیتش نیست. اگر اشمل عطف متباین باشه ارزشی نداره تو حجیت برای فهم آیه. اما اگر عطف تفسیری باشه یا نه عطف خواست برآم باشه و ارزش داره تو حجیت اثر داره. میگوییم اظهر بودن که از یک جهت دیگری غیر از اشملیت هم اظهره. خب از چه جهت غیر از اشملیت اظهره؟ عرض کنیم محضر عزیزان، گفتم به خاطر مسئله تقدیر دفع ایزا از شروع خوب مکاسبه. تو ایزا یه متنی داره ایشون کبرا رو زده، کبرا رو زده که ایشون قبول نمی کنه از هر بودن رو. متنش متنی که به درد مرحله تحصیلی شما میخوره، وقت گذشته شما نمیگی من حواسم نیست. خب عرضم که نتیجه اینه که این رو دیگه خودتون برید بخونید، چیزی که میتونید خودتون در این روش فکر بکنید. جلد دو صفحه 11 ایضاح الفرائد، جلد 11 ایضاح الفرائد. ایشون با شیخ مخالفه و حرفاش جا نمیگم حتما درست سانش که ندارم، ولی چیزی که فهم این من در حد شما هست میدونم خودتون با مطالبه فهمید و تو مباحثان با هم دیگه روش منور بدید. نام مفصا که اینطوری سلواتی خب فهمید.